بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در سلسله درس ها و بحث های اصول عقائد در سطح متوسط رسیدیم به بحث نبوت که ظاهرا 20 درسمونه. این که ما بحثا رو فشرده میگیم، میخوایم تا 30 جلسه همه اصول عقاید یه نگاهی بهش بکنیم، وگرنه هر یک از اینها حرف داره تا بحثای عمیق و مفصلی دنبال داره. لیکن ما چون میخوایم بحثمون عمومی باشه و در سطحی باشه که برای توده و عموم مفید باشه و ضمناً 30 جلسه بیشتر نشه، فشرده بحث میکنیم. بحث نبوت تا اینجا رسیدیم که بشر امروز راه زندگی رو پیدا نکرده، سود و زیان واقعیش رو تشخیص نداده. در شناخت عدالت اجتماعی هر کسی راهی عرضه میکنه و همه میگن راه من راه درستی و همه هم زرشو به سنگ میخوره و همه هم به قانون خودشو تفسره میزنن و هر روز پشیمون و اشتباه خودشون رو پشیمونی و پشیمونی و اشتباه خودشون پی میبرن. بشر امروز راه رو پیدا نکرده، علم و صنعت پیش رفته، دنیا ماده رو کشف کرده، خودش رو گم کرده. روز به روز علم پیش میره ولی آمار جنایت کم نمیشه. بشر دیروز اگر دزدی میکرد، در جزئیات دزدی میکرد. حالا که علم و صنعت پیش رفته، ببینید دزدی در چیه. قدیم اگر یه جیوه رو میدادیم به یه جیوه دوز، میگفتیم کنار جیوه رو بدوز، کوچه ها رو باید ریزه بزند، این می دزدید، کوچه ها رو دروش می زد. دزدی در 4 کوچ بود. اما الان که علم و صنعت پیش رفته، قناعت نمی شه به 4 کوچ انسان بدزده. دنیای شیمی هی پیش رفته. خوب که علم شیمی پیش رفت، اگر کنار پیش رفته شیمی، ایمان، اخلاق، تقوا نباشد، از همین مواد شیمیایی هروئین می‌سازه برای سقوط جامعه. دنیای فیزیک پیش رفته، پیش رفته، پیش رفته. برق را در اختیار خودش آورده. اما میشه از همین برقی که در خدمت انسان قرار گرفته، اگر در کنار این علم و اخلاق و تقوا نباشه، میشه خطرناک‌ترین کارها رو کرد. پس ما پیشرفت علم و صنعت، هرچی تندتر برویم نیاز به ترمز قوی‌تری، نیاز به تقوای بیشتری. البته تقوا رو به ترمز معنا کردن شاید درست نباشه. اجمالاً بشر امروز احساس نیاز به ایمان بیشتر میکنه. این از یک طرف. از طرف دیگه ما وقتی میدونیم خدا ما را آفریده، از آفریدن ما هم هدف داشته، این هدفشو باید اعلام کنه و نبوت یعنی راهی که هدف خدا را به ما بیان میکنه. تمام شد رفت. یا با دیگه تکرار کنم، خدا ما را آفریده شد، از آفریدن ما هدف داشته شد، این هدفی که داره باید به ما اعلام کنه و نبوت یعنی راهی که خداوند هدف خودش را به بشر اعلام میکنه. سطح مقدمه خیلی آسون. او بشر را آفریده، از آفرینش او، از آفرینش بشر هدف داشته. این دو مقدمه قطعی بر نبوت یعنی مطابق با راه اعلام هدف، این هدفی که داشته و بشر باید اعلام کنه. دین یعنی آدرس، آدرسی که خداوند توسط انبیا به بشر اعلام کرده. خب یک مکتب وقتی میتونه پیروز بشه که مردم رهبر را مقدس بدانن، بهش عشق بورزن، مکتب را هم مسجد الهی و آسمانی بدانن. مکتب مردمی برای مردم نمیتونه مقدس بشه. رهبر الهی و مکتب الهی و امید به پیروزی و یکم داشتن یک نیروی درونی دامن اجرا که من برای هیچ پلیسی و هیچ قدرتی بالاتر نباشه خودم از درون این احساس را داشته باشم. راننده تا 3 شب میره خونه، در صندوق عقب ماشین باز میکنه میبینه از یکی از مسافرین چمدونی تو صندوق عقب باقی مونده، فراموش کرده ببره. چمدون رو باز میکنه میبینه 70,000 تومان پول نقد توشه. پول رو میاره تحویل پلیس میده. اون آقای مسافر هم 90% احتمال میده که پولش از من رفته، ولی برای 10% میاد اعلام میکنه به پلیس که بله ما یه چمدونی با چنان نشانی گم کردیم. میبینه بله همون وقتی که میاد سال پلیس اعلام کنه میبینه اون آقای راننده تاکسی محترم هم آمده پول رو پس میده. پلیس با یه مصاحبه میکنه میگه چه نیرویی باعث شد که تو 70,000 تومان پول دستت آمد آوردی پس دادی، با اینکه آقای مسافر شماره تاکسی تو رو بر نداشته بود نمیدونست. گفت بله من 70,000 تومانی که برداشتم فکر کردم میتونم موکتهای خونه رو قالی کنم و میتونم یه طبقه خونه رو دو طبقه کنم و میتونم مثلا فرض کنید فرم لباس و ماشین رو عوض کنم، اما حساب کردم مسئله ایمان جلومونو گرفت، مسئله ترس از خدا. حساب کردم دنیا ابتدا و آخرش محدود است ولی رضای خدا بی حد است. حساب کردم بنده اولی که الان که پول گیرم نیومده در سطح ساده زندگی میکنم رو زیلو میشینم و زیر پای من زیلو و نخه، فوقش من نخهای خونه رو مبدل کنم که به قالی و قالی پشم است. و آیا درست است که من با یک عمل خلاف با یک خیانت حرکت کنم منتها حرکت از نخ به توی پش؟ و این از ثمره انسانیت. من آفریده شدم که از مال مردمی که با دسترنج زحمتی کشیدن و ده تومن پولی تا یکی از دعیه 70,000 تومن و بیچاره میخواسته خونه بخره مثلا بنده حال از این برو بایم پولو، من هیچ نیرویی و هیچ محرکی نتونست من را بیاره اینجا جز این که ایمان به خدا. ایمان به خدا اگر بود ما هیچ نیازی به این همه کنترل و دامن هم نداشتیم. الان با وجود افراد رقیب و مراقب، باز اگر رقیب و مراقب من او خودش دزبود با چه چند قانون نمیتونه جای ایمانو بگیره. یه چاهی که خشکه شما با سطل آب بردی توش یه بازش میکنه خوش میشه، چاه باید خودش آب داشته بشه. چاه خوش با سطل آب نمیشه آب دار بشه. انسانی که ایمان به مبدع و معاد نداره با قانون و با شعار نمیشه ساختش، باید از درون خودش وصل به یک قدرتی باشه، وصل به یک مبدعی باشه، خوف و تقوایی داشته باشه. از این بگذاریم. درباره امتیاز برنامه های انبیا صحبت می کردیم. چند تاشو گفتیم؟ چطور؟ اول معجزه، دوم نه اون راه شناخت بود. درست قضی چی بود؟ آقا جون حواستون کجاست؟ بحث ما این بود امتیاز قانون انبیا نه راه شناخت انبیا. امتیاز اول مساوات در برابر قانون، یعنی حق وتو و ابرقدرتی مطرح نیست. شخص رسول الله در مقابل قانون همه طور است یک مسلمان عادی است. امتیاز دوم کنترل عمل. گفتیم قوانین بشری عمل را کنترل میکنه، مسئله ایمان و مذهب هم عمل را کنترل میکند و هم صفت را. دوم مسئله قداست. و اما چهارم تحت عنوان امتیاز مسجد انبیا. امتیاز مسجد انبیا 1 و 2 و 3، یک مساوات در برابر قانون، 2 کنترل عمل و صفت، 3 قداست، 4 مسئله قاطعیت. مصلحان مصلحان ممکنه یه طرح اصلاحی بده، اما خودش هم از آینده طرح چی خبر نداشته باشه. میگه فعلا ملت را به این سمت میبریم ببینیم عاقبت چی میشه. قاطعیت، چون فرمان علم از علم بی‌نهایت است، چون دستور از خدا است که دارای علم بی‌نهایته، هیچ شک و فهم نمی کنه. قاطعیت، دو پهلو حرف نمی زنم، یه جوری راه نمی رسه، حالا ببینیم این دسته رو خوشحال کنیم اون دسته، قشنگ راهش روشنه. مؤمن به خدا همینطوره. آقازاده یه جمله یادگاری براتون بگم، این جمله یکی از بزرگان به من گفت، فرمود خدا، خوب گوش بدید، خدا هم یکتار و هم به قول امیرالمومنین سریع الرضا، زود راضی میشه. خدا هم یکیه هم زود راضی میشه. خلق هم خیلی هم خیلی توقع داره. چه جمله قشنگی. خدا هم یکی هم زود راضی میشه. مردم هم خیلی هم هر کدوم خیلی توقع دارن. بنابراین اگر بناست کسی رو راضی کنیم، یکی رو راضی کنیم که زود هم راضی میشه. رضایت خلق هر جوری راه بروید، قصه اون ملا رو دارید که سوار قلابه شد که خودش و بسکش دوتا سوار شدن، عده گفتن چه بی‌انصاف دو نفر سوار اولاق اینا، دوتا پیاده شدن گفتن چه آدمای احمقی، اولاق خالی میره این دوران پیاده میره، پدر سوار شد پسر پیاده شد گفتن چه پدر بی‌انصافی، بسی بسیلو میدونه پسر رو سوار که خودش پیاده رفت گفتن چه پسر بی‌ادبی. هر جوری راه داره بیم یکی تو حرف میزنه. قاطعیت یعنی ببینید خدا چه میگه همون رو انجام بدیم. نظیر قاطعیتی که امام و رهبر انقلاب داشت، یک کلمه از اول فرمود دفته از که چیزی همین تو هی گفت اخیران هم همین اصدار میکرد. شاه باید برود نه یک کلمه چم چی؟ نه یک کلمه بیارم. قاطعیت هر چی بهش گفتن، هر جوری بهش گفتن، فرمود حکم خدا همینه، باید این قانون برطرف بشه، باید اون قانون بشه، حال دیره تا حال زوده تا همچه کنیم همچه کنیم نداره. آقا میکشن میزنن میشکنن نمیشه میشه. قاطعیت لکن دین و کن ولیه دین. در مقابل آمدن فرمو پیغمبر گفت آقا یه خورده شل بگیر، بالاخره شما کار به بت‌های ما نداشته باش، منم یه خورده خلاصه میان روی فرمود این حرفا نیست. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. قاطعیت، دو دوزه بازی نکردن. هر رهبری رو غیر از رهبران الهی حساب کنیم میبینیم قاطعیت ندارن. مسئله دیگه واقع بینی، انجام واقع بینی. مرتب انبیا چون از وحیه چون از علم بی نهایت هم واقع امیده، محیط زده نیست. محیط، محیط زدگی، فامیل زدگی، فقر، غنا، ترس، شکست، احساسات، هیچی در قانون اثر نداره. قانون های بشر واقع بینانه نیست. ششم از امتیازات جامعیت. چون سعادت بشر را در نظر گرفته، چون وحی نظر به سعادت بشر داره و بشر دارای همه نوع نیازهایی، برنامه های انبیا جامعیت داره. یعنی هم برنامه هاش جنبه مادی داره هم معنوی. اصلا باهمه، از هم جدا نیست. شما هر جو حساب کنید از عبادت هست، در این حال سیاست هم هست. مسجد اسلام هم پادگان نظامی بود، هم مجلس شورا بود، هم اداره تعلیم و تربیت بود، هم سالون اجتماعات بود، هم عبادت دست جمعی بود، مانور بود، حاضر غایب بود، نمیدونم یه حاضر غایب طبیعی، فلانی چند روزه نمیاد مسجد، فلانی چند روزه میاد مسجد، الی آخر. برنامه های اسلام جامعیت داره. غیر از چند کتابی که درباره نماز و روزه و اینها هست، بیشتر کتاب های فقهی ما مربوط به حقوق و مربوط به حدود و مربوط به سیاست و مربوط به برنامه های اجتماعی و این هاست. این طور نیست که فقط دیدش یک دید باشه، فقط دید شکمی، فقط دید اقتصادی یا فقط دید شهوی. جامعیت از امتیازات برنامه های اسلام قانون رو شما پیدا نمی کنید مگر اینکه کلیاتش در اسلام هست. یه وقتی یکی که آمد به من گفت که شما که میگید همه چیزی در اسلام هست، کجای اسلام گفته به شراب که رسیدی شراب قرمز بود؟ وایستان گفتن مسئله شراب قرمز شراب هست که مطرح نیست. یک جمله که امیرالمومنین میفرماید و نظم امرکم، این یه قانونی است که منظم باشید. منظم بودن به این معنی است که 2 دقیقه این طرفی ها بیان داره من 2 دقیقه این طرفی ها بیان دارم. دیگه حالا شراب قرمز نمیخوام بگیم هست. هر نیازی که بشر داره جزئیش یا کلیش، قصه سماره رو براتون گفتم. او به خاطری که بدون اجازه وارد خونه مردم میشد ضرر میرسون. ممکنه یه کسی با ساختمونش ضرر بزنه، ممکنه کسی با چاه عمیقی که میزنه ضرر بزنه و چاه عمیق همسایه را خوش بکنه. قانون کلی هست که در اسلام لا ضرر و لا ضرر. حالا این لا ضرر و لا ضرر یه موردش مسئله درخت بوده که بی اجازه میرفته تو خونه مردم سراغ درختش و هر کی صاحب خونه میگفت یا الله بگو، میگفت نمیخوام یا الله بگم، سرزده وارد میشد، پیغمبر میگفت درختشو بکن دور انداز چون نصیحت میش نمیده. یه موردشونه، یه مورد ممکن است ساختمون باشه، یه موردش هم ممکنه چاه عمیقی باشه که چاه عمیق خوش کنه، یه موردش هم ممکنه هزار مورد داشته باشه. یه کلیاتی در اسلام داری جامع که تمام نیازهای ما را جبران میکنه. یه سیلی زدن شما حساب بکن، جزئی سیلی میزنی جاش سرخ شد یهو حکمی داره، جاش کبود شد یه حکمی داره، جاش سیاه شد یه حکمی داره. بخشید مسئله هفتم اخلاص. شعار همه انبیا این بود که این ادعیا الا علی الله، من مزدی از شماها نمیخوام. در سوره شعرا آیه 109 127 135 164 180 از قول حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت نوح، حضرت شعیب، از قول اینها نقل میکنه که همشون شعاراشون این بود این ادعیا الا علی الله. مسئله هشتم که مربوط به شخص پیغمبره نه اکثر، مسئله عصمته. در عصمت یه خود صحبت کنید. عصمت آقا، عصمت یعنی نه گناه کند، نه گناه کند، بلکه بالاتر بگیم بلکه به فکر گناه هم نباشد. این معنی عصمته. پیغمبر باید معصوم باشه، نه گناه کند، فکر گناه هم نکنه. میگه میشه؟ بله که میشه. خود شماها هم معصومید در بعضی از گناه ها. یکی از گناه ها خودکشیه. خیلی از شما تا حالا خودکشی نکردید؟ فکر خودکشی هم ها؟ آدم برای بالای مناره خودش از مغز انداده پایین، یکی از گناه ها ندیگه این کار رو نکردید. انسان لخت مادرزاد بشه بدون تو خیابون، این گناه تا حالا هیچ کدوم از ما نکردیم، فکرش هم نکردیم، چون زشتیش روشنه. یه سری گناه ها که زشتیش روشنه یا خطرش مسلمه ما هرگز دورش ندیم. بله منطقه یه سری گناه ها اونطوری که باید باور کنیم باور اون نیمده و رضا مرتجب میشه. انسان در هر کجا باورش آمد مرتجب گناه نمیشه. شما باورت آمده خودکشی چقدر بده، باورت میاد وقتی میرسی در مناره و گل دسته نگاه خود بفرق کنی، نگاه به این پایین میکنی میبینی صد متره، باورت میاد خطر خود. یک پزشک باورش میاد میکروب هرگز آب آلوده نمیخوره. ولی من و شما گناهان رو یه سری باورمون رنگ میده. حالا درباره باور یه مثالی داریم از امام رهبر انقلاب، مثال براتون بزنم. ایشون یه وقتی نصیحتی که میفرمودن اینطور فرموده بودن که فرموده بودن علم داریم و یقین، فرق بین علم و یقین چیست؟ یه مثال سوال میکنم با هم جواب بدید. مرده دندون میگیره؟ لگد میزنه؟ نوش میزنه؟ کدوم ها حاضر توی آتا خالی هم مرده داخل تا فردا؟ حاضر نیستی. چرا؟ دندون نمیگیره، لگد نمیزنه، مش نمیزنه، علم دارید که مرده کارتون نداره، اما بازم میترسید چون هنو علمتون یقین نشد. اما مرده شد، مرده شو اگر بگم پلو مرده بخواب شکم شو زرد و شکم مرده میخواب تفرده. چطور مرده شو نمیترسیم و ما میترسیم؟ با این که هر دو میبینیم کار به ما نداره، ما علم داریم، مرده شو یقین. وقتی آدم باورش آمد، ما میگیم مرده کارمون نداره، اما هنوز باورمون نمیده، بازم میترسیم. شراب که خاموش میشه، بسیاری افراد هستن تا شراب خاموش میشه میترسن. بابا از این آذر که چیزی در نمیاد که، این آذر رو هم چسبیده، چه شراب روشن چه شراب رو میرسه، شراب خاموش شده میترسه. این دارید چه شراب روشن باشه و خاموش بشه تأثیر در ساختمون نداره، اما آدم میترسه. خلاصش این که علم و یقین فرق میکنه. بیل همش آهنه، اون سر بیل سفیده، آخرهای بیل سیاست. چرا؟ چون اون سر بیل با خاک درگیری داره، تلاش میکنه براقه. اون آخرهای بیل، بالاهای بیل، چون تماسی با خاک نداره، همسو سیاه و زنگزده میمونه. اگر انسان به علمش عمل کرد، مثل سر بیل براق میشه. اگر انسان مرده شد، اول اونم میترسید، مطمئن های مرده شد، شست تا کم کم براش یقین شد. بیل همش آهنه، اون سر بیل اونقدر با خاک تماس گرفت تا براق شد. کسانی که به علمشون عمل کردن به درجه یقین میرسن و رهبران ما معصوم هست. و اصولا اگر پیغمبر لغزش داشته باشه، معصوم نداشته باشه، نمیتونه مربی خوبی باشه برای ما و نه حرفش در ما اثر داره و نه ما اطمینان به او داریم. برای که اگر یه اشتباه بکنه در زبانش، میگیم خب پیغمبری که یک جمله در زبانش اشتباه باشه، شاید در فکرش هم اشتباه بکنه، قلب اطمینان میشه. و قرآن میگه ولله الحجة البالغة، حجت و پیامبری که از طرف خدا میاد باید جوری باشه که انسان هیچ روزنه یه شکی برش نباشه. و اما بفرمون من اینو قبلا از کرده حالا یا چی توش عوض کنیم اعتقاد، یا اینی که من همیتون که یه جمله اول گفتم، چون خودم بهش توجه داشتم، گفتم این مربوطه به مکتب نیست، مربوطه به شخص پیغمبره. بله، حالا یه تک جمله هست که فکر کردم شما این سوال میخواید بکنید، چه اگر راستینی ائمه ما و پیغمبر ما اگر معصومه، پس این مناجات ها برای چیه؟ چه خدای ما رو بیامرز، خدای ما رو بیامرز. آقا یه سوال میکنم، شما در یه اتاقی که یه نفر نشسته نگاه میکنه، اگر خواسته باشی دراز بکشی اتاق میکنی یا نه؟ ها؟ خوابیدن گناهه؟ با هم بگید گناه نی، در این حال اتاق میکنی. چرا؟ چون اون طرف حاضره، چون میبینه شما رو، شما شرمنده هستی که رو بروش بخوابید. با انتخابیدن گناه نیست، اما چون درای اون مقام حضور قائلی، او را ناظر میبینی، شرمنده هستی. پیغمبر بر هر حال خدا را ناظر میدید و لذا وقتی میخواد پاشو درست کنم از که خجالت میکشید. کارایی هم که گناه نیست، چون او مقامی رو برای خدا قائل بود، احساس شرمندگی میکن و بنابراین دعا میکن. علاوه بر اینکه خود دعا کردن عبادته، یکی از مسائل مسئله عصمته. حالا چون ایامی که جلسه 20 و احتمالاً با 20 ماه رمضان هم مقارن بشه برنامه ما، این مقداری درباره قرآن که هم مناسبه با بحث نبوته، چون معجزه پیغمبر ما، معجزه نبی ما قرآنه و درسای در قرآن میتونیم بگیریم، مقداری با هم در جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. یکی از امتیازات انبیای ما اینه که در دعوت خود نقطه ابهامی ندارن. نهم، در دعوت خود نقطه ابهامی ندارن. یازدهم، معلوم مکتبه، معلوم مکتبه. یازدهم، بر اساس اکراه نیست، شعار پیغمبر نیست لا اکراه فدی. دهم، لا اکراه فدی، مکر و حیله ندارن، مکر و حیله ندارن. تملق در زندگی انبیا نیست، مکر و حیله ندارن، تملق در زندگی انبیا نیست. نوشتید؟ وعده به مادیات نمیدن، نمیگه صبر کن من رئیس جمهور بشم اولی سالم نخست وزیر میکنم، تو بیا کمک کن پست بگیریم بالاخره تقدیم میکنیم. آخه بعضی ها شیر را در فستون تقسیم میکنن، یعنی قبل از اینکه بدوشن یه گاوبندی های قبلا میکنن. این حرفا نیست، تملق نیست، وعده به مادیات نیست و مسئله دیگه از صفر شروع میکنن. از صفر شروع کردن. و از همه مهمتر اینه که هرچی باد به پرچم انبیا بخوره و هرچی عزیزتر بشن عبودیتشون بیشتر میشه. پیغمبر ما در اوج از عظمت قرار میگیره، تازه به مسلمان ها به پیروانش نمیگه بگید جاوید محمد، میگه او اشهد ان محمدن کی؟ عبده. آل خمینی در اوج عزت میرسه میگه من دست بغال ها را هم کی؟ میبوسم. من دست همه را میبوسم. من طلبه هستم، من طلبه و باقی مراجع. هر کی عزیزتر میشه این ما هستیم که ضعیفیم و تا مثل دوغرونی دوسته دوغرونی کرد دلنگ دلنگ میکنه، اسیناس هزاری جهانه میکنه. مردان خدا هر کی عوض بگیرن، هر کی عظمت پیدا کنن، عبودیه چی بیشتر میشه. این نماز به قدر پیامبر رابطه و نیایش های شبیه داشت. خدا در قرآن میگه طه ما انزلنا الیک القرآن لتشقا، چقدر روز خودت رو مشقت میدادی و چقدر شب نیایش میکنی، مقدار بگی بخواب. دستور میده پیغمبر که خوده استراحت کن و روزم چندتر فعالیت کن. با همه فعالیتش فقط و اشهد ان محمدا عبده، قرآن هم که میخواد تعریف ابراهیم بکنم نعم العبد انه عباد. اینها خصوصیات یک رهبر آسمانی است. هر یکیش با رهبران دنیایی و نوابق و مسلمین خیلی فرق داره. دنباله بحث جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.